بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه بس اجتهاد تقلید، استاد شمس، تاریخ 21/8/95.
آقا شما قبول باشین انشاءالله.
تازه رسیدن استاد. ایشون تازه رسیدن. تازه میگم زیارت
کردن. میگه زیارت قبول میکنه. چیزی به درد بخور برای شما نیست آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در مورد بحث جدیده یا مربوط بحث اخلاقه؟
نه نه بحث اجتهاد تقلید.
خب بفرمایید.
مثلا تو جلسه قامت ما معنی جمع تفصیل رو که ابراز این رو رد کردیم. اینو که ما رد کردیم،
احراز رو رد نکردیم.
نه، اینی که نیاز نیست،
تطابق رو ها معنای دوم گفتیم. آره
تطابق کافیه،
تطابق کافیه.
ولی ما اومدیم اینو رفت اینو کلا رد کردیم یا نه؟ اگر من بعد از عمل پیدا کردم این بازم احتمال قابو برمیداره یا نه؟
رو اشکال اولی که کردیم آره، اشکال اولی که کردیم
بر نمیداره دیگه،
احتمال قاب الان دیگه نمیدن.
آره،
یعنی اون اشکال اول نسبت به قبل از احراز فایده داره، نسبت به بعد از احراز دیگه اون اثری نداره، اون تقلید یعنی باید کافی باشه طبق اشکال اول. اما طبق اشکال دوم نه، بازم فایده نداره.
تو اشکال که آقای خود سیستانی کردن چی؟
اشکالی که آقای سیستانی کردن که
تنجز هست.
ها ایشون میگفتن که طبق اون اشکال، ما اگه اشکال جواب ندیم، یعنی منظور اینه
آره،
اونم جواب ندیم نه دیگه، اون اصلا چیزم که نباشه چه علم پیدا بکنه، چه علم پیدا نکنه نمیشه عقاب بکنه. اون اشکاله که تمام باشه مختزاش اینه که حتی احرازم نکنه
ندی اشکال کرد به
عقاب نمیشه دیگه.
نه شو ایشون گفت ایشون گفت فقط
اون اشکال نبود، در حقیقت وجه بود.
نه اون وجه گفت بود. بعد اومد اشکال کرد گفت نه، تا زمانی که احراز نکنه ایشون منجزی هست، برگردنش هست دیگه.
خب ایشون که میگه احراز هست، طبق نظر ایشون اون اگر بعد هم نظر ایشون طبق نظر یعنی طبق جواب ایشون به اشکال، طبق جواب ایشون حتی بعد از عمل هم احرازم بکنه فایده نداره. اگه بعدن کشف شد که مخالف واقع بوده، احراز که احراز وجدانی که نکرده، احراز تعبدی کرده.
آره احراز تعبدی کرده،
ممکنه هنوز نه بعد عمل احراز کرده، این عمل منجز داشته.
خب آره
اگر در بعدن کشف بشه مخالفت تکلیف واقعی کرده عقاب میشه.
خب اینجا میگه من که عمل مطابق با عمل چیز
عملش مطابق بوده، ولی این عمل منجز تکلیف داشته، معذر نداشته. اگر در واقع مخالفت کرده، تکلیف منجز را میشه اقامه.
بعد از عمل این معذریت نمیسازه، همین که فرمید
معذریت نمیاره دیگه، چون مهم هین عمله، هین عمل که هین المخالفته، این شخص منجز تکلیف داشته اقامه میشه، اقامه میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با این بود که گفتیم یکی از چیزهایی که راه‌هایی که انسان میتونه احراز بکنه امتثال تکالیف واقعیش رو تقلیده. اصل جواز تقلید ثابت شد به وجوه مختلفی که بعضی از این وجوه گفتیم تامه. کلام در مقام ثانی در این بود که این تقلیدی که حالا گفتیم میشه باش احراز کرد امتثال تکالیف الهی رو به چه معنایی است. 4 تا احتمال گفتیم هست. بدون یه احتمال این که تقلید به معنای التزام بوده باشه، شخص ملتزم باشد به فتوای یه مجتهدی عمل بکنه، چنانچه گفتیم بعضی از افراد مثلا بهش میپرسیم شما مقلدی کی هستی؟ میگه من مقلد فلانی هستم. این به این معنا که رساله شخصو خریده و ملتزم شده به فتواش عمل کنه، ولی هنوز این رساله رو بازم نکرده، به هیچ فتواش هم عمل نکرده، اما من مقلد فلانیم، یعنی من ملتزمم به فتوای ایشون عمل بکنم. گفتیم تقلید به این معنا مسلماً تو بحث ما فایده نداره، این که احراز امتثال باش نمیشه بکنی، که صرف این که ملتزم بشود به تکالیف عمل بکنه با این که احراز امتثال تکالیف نمیشه. که احتمال دومی که بگیم تطابق عمل با فتوای مجتهد، این میشه تقلید، ولو شخص احراز نکرده باشد تطابق را حال العمل، اتفاقی نمازشو یه تسبیحات اربعه درش خوند و اکتفا کرد به یکی، بعد ها رخت رساله رو باز کرد نگاه کرد دید که مجتهدش هم نوشته بوده که یک تسبیحات کافیه، یا عمر که رفت از دنیا عالم عمر که رفت فتوای مثلا مجتهدش رو فهمید، این جور تقلید آیا کافیه یا نه، اینو بحث کردیم مفصل، گفتیم وجوه میشه برای کفایتش ذکر بکنی، در نهایت اشکال کردیم گفتیم نه، این صرف مطابقت عمل شخص با فتوای مجتهد ولو حین العمل احراز تطابق نکرده باشه این کافی نیست، ولذا میشه اگه این مخالفت تکلیف واقعی کرد میشه عقوبتش کرد. احتمال سوم این است که بگیم احراز تطابق عمل با فتوای مجتهد این تقلیدی است که به جای احتیاط و به جای اجتهاد میشه به او اکتفا کرد، به این معنا بگیریم تقلید و احراز بکنیم تطابق فتوای مجتهد را با تطابق عمل رو با فتوا. خب این یه احتمال سوم، یه احتمال چهارمی هم هست که بگیم صرف احراز تطابق هم کافی نیست، باید استناد هم باشه. پس احتمال سوم این است که احراز بکند تطابق را، چه استناد باشد چه استناد نباشه. مثل این که شخص استناد نباشه، مثل این میمونه که شخصی مثلا فرض کنین حال نداره که سه بار تسبیحات تو نماز بگه، میگه من یه بار بیشتر نمیگم. این اگر مجتهد فتوا هم نمیداد به کفایت یک بار، یه بار بیشتر نمیخون، اما حالا شانسش گفت رساله رو باز کردید مجتهد گفته یه بار کافیه، اینم الان بلند شد نماز خون یه بار گفت، احراز کرده از این عمل تطابق عملش با او، اما مستند به او نیست که چون مجتهدم یه بار اجازه داده من یه بار میخونم، اگه مجتهدش یه بار اجازه نمیداد بازم یه بار میخونم، این استناد نداره ولی احراز تطابق داره. طبق احتمال سوم این میشه تقلید، طبق احتمال چهارم معنای چهارم این تقلید نکرده چون استناد نداره. کلام الان اینه که کدوم یکی از اینها، اون بعد از اینکه اون دو احتمال رو رد کردیم، کدوم یکی از این دوتا صحیحه؟ آیا صرف تطابق و احراز کافیه یا حتما استناد هم نیاز ما داریم؟ گفتن که حق اینه که همون سومی، یعنی احراز تطابق کافیه ولو استناد نباشه. چرا؟ به جهت اینکه یکی از ادله جواز تقلید که از ادله مهم هم هست بنای عقلایی سیره عقلاست، و در سیره عقلا اونی که مهمه اینه که شخص عملش مطابق با فتوای اهل چیز باشه، رأی اهل خبره بوده باشه و احرازم کرده باشه، یعنی همین که احراز کرده باشه تطابق عملش را با به اصطلاح اون رأی مجتهد، گفتن همین مقدار کافیه دیگه، در عقلا او را معذور میدونن مسلمه، میخواد استنادم به او داشته باشه میخواد استناد نداشته باشه. این گفتن این در سیر عقلا اینجوریه. و
سیر عقلا مورد دور رو نمیگه
چی؟
دور
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 دور دور دور دور دور. خب ما البته اون رو بحث کردیم دیگه، گفتیم در سیر اوغلا اونو بحث کردیم که اون اگرم سیر و غلا بوده باشه، بله ما قبول کردیم سیره رو، اما گفتیم امضاش احراز نمیشه اون مقدار، اما این مقدار احراز امضا هم مسلما میشه، چون این مقدار که عرض کنم که عمل بشه به رأی اون اهل خبره به استنادم نباشه، احراز امضا هم میشه، چون این واضحه پیش اوغلا که استناد دخالت نداره، پیش اوغلا واضحه که استناد دخالت نداره، مهم اینه که عملش مطابق با اون چیز هم بوده باشه، مطابق رأی اهل خبره بوده باشه، مطابق رأی مجتهد بوده باشه و اینا احراز هم کرده باشه، همین مقدار که بوده باشه در سیره اوغلا مسلما اینو حجت میدونن. این سیره ایست که در اوغلا هست، امضا هم شده و به اصطلاح بنابراین پیش شارع همین مقدار حجته که عمل انسان مطابق فتوای مجتهد باشه در جایی که انسان عملش رو احراز کرده باشه که مطابق با فتوا هم هست. یه معیدی هم میشه برای این مطلب آورد که اونی که عرض کنم که استناد و عدم استناد یه امر قلبیه و اینا نمیشه عادتاً برش اطلاع پیدا کرد، صرفاً یه امر قلبیه. آره بله، یه معیدی میخوام بیارم، میخوام بگم استناد قلبی چیزیست که یه امریست که صرفاً خود اون شخصی که استناد کرده میتونه مطلع بر او باشه، کسی دیگه غیر از اون نمیتونه اطلاع پیدا بکنه برای. خب حالا در اوغلا، در سیر اوغلا که میخوان احتجاج علیه هم دیگه بکنن، احتجاج قاعدتاً باید به چیزی باشه که قابل اثبات باشه، یه چیزی که هیچ قابل استناد اثبات نیست چجور میشه بهش احتجاج بکنی؟ بگه آقا مثلا تو چرا به این قیمت فروختی؟ به عبدش بگه، بگه خب من قیمت بازار، اهل خبره اینجور قیمت تعیین کرده بودن، منم خب دیدم قیمت تو بازار همینقدر، به این قیمت فروختم، این مقدار میشه اثبات بکنی. اما این که اگه استناد دخیل داشته باشه، استنادم کردی به قول اهل خبره، این از کجا میشه اثباتش بکنی؟ به ادعای خود شخص مربوطه، هیچ راه اثباتی نداره، چون یه امریست که هیچ راه اثباتی نداره، بعید است که حجیت قول اهل خبره مستند به این یعنی دخیل باشه، این استناد و عدم استناد که صرفا یه امر قلبی است، این دخیل در اون بوده باشه. چیزا قول خودش رو قبول بکنیم در این مسئله، آخه این دیگه اون وقت چیزی نمیشه، یعنی قول اهل خبره دیگه موضوعیتی پیدا نمیکنه، یعنی در نهایت برمیگرده به ادعای خود شخص. این میگم احتجاج به او، درسته این شما میگید به ادعای خودش استناد هم اثبات میشه، اما در چون این نهایتاً مستند به قول این شخص میشه، دیگه قول اهل خبره خودش مستقلن دیگه نمیتونه حجت باشه، اینا باید زعیمه بهش بکنیم دیگه، در حالی که در اوغلا ظاهرن به همون اهل خبره استناد میکنن.
احتجاجه توی بحث تقلید که بین خود اوغلا که
میشه، چرا در هستی که در تقلیدم، یعنی استناد قول به عمل به قول خبره دیگه، میگم در مثال زدم دیگه، میگه به چه قیمتی میفروشی،
حجیت داره براش یا نداره
این تقلید، حجیته دیگه، میگه
حجیتش اینه که اونور مولا خبر داره ازش،
چی خبر داره؟ اولا چه خبری داره؟ در مثالی که معنا زدم، عبدش رو فروخت نماینده وکیلش رو یا عبدش رو فرستاده، گفته اینو با قیمت معامله کن، بعد بهش میگه چرا به این قیمت فروخته؟ میگه آقا اهل خبره اینجور قیمت کرده.
الان توی بحث تقلید
میدونم لازم نیست در خود تقلید در مسائل دین سیر اوغلا باشه، که سیر اوغلا در رجوع به اهل خبره است در اموری که نیاز به تخصص داره، و لازم در خصوص مسائل دین سیر اوغلا بوده باشه که خب در سایر موارد که اوغلا به اهل خبره مراجعه میکنن و استناد میکنن، اونجاها میخوایم ببینیم که اون شخصی که عمل به قول اهل خبره کرده، استناد به قول اهل خبره هم لازم میدونن در حجیت قول او، میگیم لازم نمیدونن، چون اگه این استنادم دخیل باشه باید استنادم اثبات بشه، حال احتجاج بکنه باید استناد هم اثبات بشه. اینم یه معیدیه. حالا عرض کنم که پس بنابراین این قول چهارم رد میشه، هم متعین همون قول سومه. برای این اساس هم این آیه سیستانی حفظه الله تو همین متنش همین جور داره، اگر دقت کرده باشید فرموده از تقلید مقصود اینه تطابق عمل با فتوای مجتهد به شرط اینکه احراز بکند این تطابق را.
استاد پس چرا فتوا میدن کسی که مثلا مرجع نداشته باشه بعد بفهم مطابق یکی از مراجع معروفه همین وقت کفایت میکنه؟
چی؟
نه
نه اون مسائل دیگره. بس ما الان در
تو بس تقلید دیگه،
تو تقلید میگم چند تا مسئله داره. خب یه مسئلهش محل کلامه که بس احراز امتثال تکالیف واقعی است، این یه مسئله است. مسائل دیگه هم داریم. اجزا یه بحث دیگه، مسئله دیگری است. ما الان بحث اجزا رو نمیخوام بکنیم. فعلا فعلا بحث اون سر اصل احراز امتثال، اجزا یه بحث دیگری است.
خب برای شارع علاوه بر تطابق عمل تعبد عبد هم ملاک نیست؟
تعبد نسبت به امر واقعی بله تعبد معتبره. نماز که میخواد بخونه در عبادیات بله تعبد لازمه، در توسل یاد نه لازم نیست، اما در چیز در عمل به حجت نه تعبد لازم نیست. بگه من چون به اصطلاح شارع قول اون حجت قرار داده است از این باب اون اخذ میکنم، نه بر طبق حجت عمل کرده دیگه، این حجت شرعی است منم طبق او عمل کردم دیگه، لازم نیست که استنادش هم همه داشت به اون داشته باشه. لذا اگر یه آدمی است که آدمایی هستن که خیلی هم مثلا مثل مثالی که عرض کردم این حال نداره نماز سه تا تسبیحات بخونه، یه بارم که بخونه یعنی به یه بار اکتفا میکنه، این آدم وقتی میره رساله رو باز میکنه میبینه تو رساله نوشته یه بار کافیه، خوشحال میشه میگه خب الحمدلله. ولو اگه تو رساله هم نوشته و سه بار بخونی باز یه بار میخونی، این حال نداره این چیز بخونه سه بار بخونه، اما فتواره که میبینه خوشحال میشه میگه خب الحمدلله مثل که فتوام همینه دیگه، پس دیگه خاطر اون جمع شد، حالا دیگه اقامم میشه. این همین که خوشحال میشه معلوم میشه این فتوا رو در ارتکازش نه که این فتوا حجته، ولی اگر این استناد لازم بود خوشحالی نداشت، حالا فتوا هم اینه چه فایده داره برای تو. خب عرض کنم که فقط یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که در عبارت آقای سیستانی حفظه الله این بود که تقلید رو اینجور معنا کرده بود که فرموده بود عرض کنم که احراز تطابق عمل به شرط احراز، اینجور گفته بود. این ظاهر این عبارت اینه که دو تا چیز معتبره، یکی اینکه عمل مطابق بوده باشد، دوم که مکلف احراز هم بکند این تطابق را. به نظر میرسد که اونی که در این بحث مهمه خود احراز است، اصلا تطابق دخالتی نداره، چون ما بحثمون چی بود؟ بحثمون سر این بود که تقلید در مقام احراز امتثال تکالیف الهیه به چه معناست و لزوم احراز امتثال تکالیف الهیه از باب قاعده چی بود؟ دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل بود. اگر مکلف حین العمل احراز کرد به نظر خودش، احراز شرعی یعنی یا علم پیدا کرد به اینکه عملش مطابق فتوای مجتهده، یا حجت شرعی داشت بر اینکه عملش مطابق فتواست، مثل که دوتا شاهد عادل گفتن آقا فتوای مجتهد همینطوریه که تو عمل کردی یا میخوای عمل کنی، چه به احراز تعبدی چه به احراز وجدانی، اگر احراز کرد که فتوای مجتهد با عملش تطابق داره همین عقاب از دوشش قطعا برداشته میشه دیگه، این معذوره. ولو بعدن بفهمد عملش مطابق فتوا نبوده، فتوا رو اشتباه فهمیده بوده، یا دوتا بیانه شاهد عادل که اومدن دوتا عادل شهادت دادن اشتباهش خبر دادن فتوا رو، این معذوره عند الله. پس صحیح و دقیق تر اینه که بگیم اون تقلیدی که در اینجا کافیه احراز تطابق عمل است با فتوای مجتهدین العمل، تابق ام لم یطابق، استند ام لم یستند.
بحث اجزا نیست،
نه 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 بحث اجزا نیست
که تطابق نداشت چی؟
اجزا رو ما کار نداریم، بحث ما فعلا اینه که من میخوام یک در حال عمل کاری انجام بدم که اگر مخالفت واقع کرده باشم عقاب نشم قطعا. این مهمه.
ما با هم احراز است هم تطابق. چرا؟ اما اینکه چون تطابق نبوده مشکل نداره، این بحث
مشکل نداره عقاب، نه بحث اجزا. اجزا مال اعاده و قضاست. این اجزا که اونجا بحث میکنیم بحث اینه که اعاده داره و قضا داره یا نداره.
عقاب نشه دیگه.
نه اون به خاطر اون بحث یه تکلیف دیگریه. میخوام ببینیم اصلا مجزی عملش نیاز داره اعاده بکنه یا نیاز نداره اعاده بکنه.
اونجا که نیاز داره اعاده کنه یعنی چی؟ یعنی اگه اعاده نکنه
اون برای به خاطر اون تکلیف دیگری امر به اعاده است، نه به خاطر این تکلیفی که مخالفت کرده. لذا ممکنه کسی قائل به عدم اجزا بشه اما بگه این مکلفی که طبق فتوا عمل کرده معذور بوده، شارع عقابش هم نمی کنه. اینا ربطی به هم نداره دیگه، اون تکلیف آخره.
اینی که پیدا میکنه بعد از اینکه وقت عمل تموم میشه معذور دیگه،
فهم نمی کنه. خب چه در حیل
احتمال عقاب میره دیگه.
کجا احتمال عقاب؟
من عمل کرد، احراز کرد، عمل کرد، بعد تو دادن اومدن گفتن قبل مشتری نبود، یه چیز دیگه است. اینجا احتمال عقاب نمیشه... نمیده.
اون اگر باید اجزا رو باید قابل در موضوع اجزا چیه؟ اگر در اجزا گفتیم که
صرف
قابل به عدم اجزا شدی، امر الان امر به عاده داری، اون امر به عاده رو اگه مخالفت کنه عقاب میشی. اما به خاطر این تکلیف این خود این وقتی که مثلا اگر فرض کنید نماز جمعه بوده و اول وقت مثلا واجب بوده فورا در وقت بخوانی و نخوندی، شما لاز عقابت نمیتونه شاره بکنه. خود این عملت مجزی بوده، یعنی چی بوده؟ معذور بودی در نفس عملت، معذور بودی شما.
استاد حالا معنای تقلید یعنی
میگم
چی بشه؟
معنای تقلید صحیح اینه که بگوی احراز امتثال احراز تطابق عمل با فتوای مجتهد. این میشه موضوع برای تقلیدی است، معنای تقلیدی است که در محل بحث ما مطرحه.
پس
معنای
سیستانی بعد از عمل اگر فهمی که مطابق نبوده
از تطابق
کجا؟
بعد از عمل یعنی این عمل احراز داشت، احراز کرد و مطابقت رو، ولی بعد از عمل فهمی که مطابق نبوده.
طبق نظر آی سیستانی هیچ، طبق نظر آی سیستانی باید، ولی ایشون هم قائل نیست. شو میگم تعبیر دقیقی نیست، ولی ایشون هم که اگر به احراز وجدانی یا به حجت شرعی احراز کرده قطعا عقاب نمیشه. ایشون هم مرادش همینه، من تا میگم عبارت تعبیر دقیقی شاید نباشه. خب این راجع به بحث بنای تقلید. بعد ایشون در عبارتش داره والمقلد قسمان، من لیست له ایتو معرفتن به مدارک الاحکام شرعیه. بعضی مقلدین کسانی هستند که هیچ شناختی نسبت به مدارک احکام شرعی، مثل همین بقال و عرض کنم چقال. دومی کسانی من لهو حظ من العلم بها، یعنی به مدارک شرعیه، و مع ذلک لا یقدر علی الاستنباط، قادر بر استنباط هم هنوز نیست. مقصود ایشون که میگه من لهو حظ من العلم بها و مع ذلک لا یقدر علی الاستنباط، یعنی کسی است که هیچ قدرت بر استنباط ولو در بعضی از مسائل شرعی هم نداره، و الا اگه قدرت استنباط در بعضی مسائل داشته باشه میشه مجتهد متجزی که حکمش بعدم میاد. خب یعنی یه طلبه است که مثلا حالا داره فرض کن تازه شرح لومه شروع کرده و یک یا شرح لومه رو خونده، علم به مدارک شرعی فی الجمله پیدا کرده، اما هیچ قدرت استنباط هنوز اولو در بعضی مسائل نداره. این عرض کنم که فرموده است که اینم مقلد محسوب میشه و جایز است براش که تقلید بکند از مجتهد.
خب
مثلا نه ولو در مثلا میدونه که مثلا فقها که فتوا دادن مستندشون استدلال به این آیه بوده، به این روایت بوده، اینا رو هم فرض کن میدونه، خبر داره، اما خودش نمیتونه تحلیل بکنه که این درسته، این استنباط درست نیست. خب آیا تقلید در مورد اینم جایزه یا نه؟ به نظر میرسد که بله، تقلید در مورد این شخص جایزه، همونطور که ایشون فرموده، چون که اون ادله‌ای که ما داشتیم ولو بعضی از این ادله شامل این شخص میشه. در سیره عقلا که قول اهل خبره رو معتبر میدونن، اینو مطلقا معتبر میدونن، برای کسانی که اهل خبره نیستن قول اهل خبره رو حجت میدونن، چه اون که اهل خبره نیست کلن عامی محض بوده باشد، بیگانه باشه، چه یه اطلاعات ناقصی هم نسبت به اون علم داشته باشه، اما بالاخره اهل خبره نیست، قول اهل خبره رو در او نسبت به او حجت میدانه. که کسی مثلا شبهه بکنه بگه این کسی که عالم فل جمله هست به مدارک شرعیه، این جاهل محض نیست، عامی محض نیست، لذا نمیشه براش تو تقلید بکنه، یه توهمی ممکنه بشه. اینو گفتن برای دفع این توهم. نه قولش من بعید میدونم قول اینجوری، بلکه ظاهرا حالا عرض میکنم فتاوا ظاهرش نه که فرق نمیکنه. پس دلیل ما یکی از ادله مهم ما که سیره عقلایی باشه درش فرق نمی کند بین اون که مطلع است بر منابع و مدارک فل جمله و بین غیر او. همچنین در سیره متشرعه هم فرق نمی کرده. این متشرعه که در این طول این مدت ها در این اعصار و در زمان ائمه تقلید می کردن، اینا اینطور نبوده که اینایی که اهل علم می شدن در زمانی که قبل از مجتهد شدنشون اینا مثلا اهل احتیاط بوده باشن، احتیاط می کرده باشن در تمام مسائل دینشون، نه اینا همون تقلید می کردن دیگه. تقلید می کردن تا زمانی که مجتهد بشن، شیوه اینجوری بوده دیگه.
داریم مواردی که افرادی که خودشون احکامو می دونستن بیان مثلا شیعه فقیه مثل زراره حکم بپرسن، روایت نپرسن، حکم بپرسن
که چی؟ و چیکار میکردن؟ غیر از این چیکار میکردن؟ همون بیانی که ما آوردیم برای اثبات سیره چیکار؟ میگم اون بیانی که ما آوردیم مجتهد نبوده چیکار میکرده در مسائل شرعیش؟ به روایت خودش عمل میکرده، خودش که مجتهد نبوده که. خب حتما حکم شرع دیگران میپرسیده دیگه. همون بیانی که ما اونجا آوردیم که اگر بنا بود احتیاط بکنند، خب احتیاط در مسائل همه مسائل که نه عملی نبوده، بودم مسلما اینا میدونیم سیره رویه بر احتیاط نبوده، احتیاط تام. اجتهادم که نمیتونه فرض نه که نمیشده بکنی، رجوع به امام هم که همه جا نمیشه بکنی، یا تعینه که تقلید میکرد، همون بیان اینجا میاد دیگه. علاوه بر این که اون اجماع هم که ما ذکر کردیم بعید نیست اینجا هم بیاد، چون در تعابیر علما ولو تعبیر عامی کردن، اما عامی مخصوصا عامی غیر مجتهد به قرینه تقابل، میگن در سیره بر این بوده که عوام از شیعه مراجعه میکردن به مجتهدین، این که تقسیم میکردن ظاهرش نه که دیگه مخصوص از عوام که میدن، یعنی معدای مجتهدین به مجتهدین مراجعه میکردن، نه اینکه دو شق و دو قسم رو بیان کرده باشن یه قسمشو به حکمشو نگفته باشن در فتاوا. لذا اجماع هم بعید نیست در این مسئله باشه، هم سیره هم اجماع. این مختزاش اینه که فتوای مجتهد حجت در مورد غیر مجتهد، ولو اینکه اطلاع بر منابع هم داشته باشه. بعد ایشون فرموده است ال احتیاط، سومین راه احتیاط، و هو العمل الذي يتيقن معه یا يتيقن معه به براءه الذمه من الواقع المجهول. احتیاط یعنی یه کاری انسان بکند که با وجود اون کار یقین پیدا میکند که اون چه در عهدش بوده و بر ذمه‌اش بوده حتما انجام داده، یعنی تمام ما یحتمل و دخله در وظیفه الهیش انجام داده. و هازا هو الاحتیاط المطلق، این احتیاط که میگیم احتیاط مطلقه. و یقابله الاحتیاط النسبی کل احتیاط بین فتابا مجتهدین یعلم یا یعلم اجمالا به علمیت احدهما. دو تا مجتهد زمان خودشه، یکیشون میدونه علم اجمالی داره علمه، خب احتیاط باید بکنه بین این دوتا، این میشه احتیاط ناقص، چون ممکنه واقع بر خلاف فتوای دو تا مجتهد باشه، یه شق سومی بوده باشه.
دو تا
مجتهدن یکیشون علم اجمالشون علمه، از این یه جوری نمازشو میخونه که بر طبق مثلا
هر دو تایشون،
آره بر طبق فتوای هر دو این نماز صحیح بوده باشه.
علمیت ما شرط دونستیم در تقلید، اینجا متعین نیست برای این شخص کار
چی؟
نمیدونه کدوم
علمه، نمیدونه الان کدوم علمه. حالا این بحثش میاد در مسئله 18 میاد، که آیا احتیال لازمه اینجا یا نه، تخییر مخیر بینه که به فتوای حکم این بحثش میاد آینده، ولی بالاخره این احتیال احتیال تام نیست، احتیال نسبیه، چون ممکنه واقع شق سالسی باشه که نه این مجتهد فتوا داده نه اون مجتهد فتوا، برخلاف فتوای هر دو مجتهد بوده باشه. عرض کنم که خب این احتیاطی که ما میگیم مخصوص در محل کلام، احتیاطی که میگیم احد طرقی است که شخص میتونه بهش اکتفا بکنه، اون احتیاط تامه. اما احتیاط ناقص در حالی که شخص میتونه احتیاط تام انجام بده و میتونه تقلید بکنه، خب این اکتفا نمیتونه بکنه به احتیاط ناقص. دلیل بر اجزای احتیاط تام من با خودشه، قیاسات ها معها، چون فرض اینه که کاری ما کردیم که با این تعریفی که یقین به براءت ذمه پیدا کردیم، خب یقین خودش حجته دیگه، قطع به براءت ذمه وقتی پیدا میکنیم قطع خودش حجته.
احتیاط ناقص چرا مشکل
داره؟ چون یقین پیدا نمیکنه به این براءت ذمه، شاید مطابق للواقع نبوده باشه. فرض اینه که عرض کنم که
همین که میدونم که بالاخره فتوای یه عالم یا انجام دادم، چون بالاخره یکی از این دو تا عالم بوده و این انجام داده، همین باعث نمیشه کفایت بکنه.
خب اون از باب
فرض دیگه، این ممکنه باشه،
عیب نداره، اون از باب تقلید میشه دیگه، یعنی در عدل این دوتا نمیشه، اون از باب این که تقلید کرده از عالم اجم اجمالی داره، از عالم مافل بین تقلید کرده، اون از اون باب کافی میشه، باب خود احتیاط در مقابل تقلید نیست. خب عرض کنم که اینم راجع به این مطلب. بعد ایشون دنبال عبارتش فرموده است ول اجتهاد، دیگه بحث تقلید این مقدار اینجا تمام شد، ول اجتهاد و واجب و کفایی، بحث تقلید و احتیاط تمام شد، دوباره برمیگرده به بحث اجتهاد. الان چهار تا راه ایشون بیان کرد، علم وجدانی، اجتهاد، تقلید، احتیاط، اینا رو گفتن، توضیح هم دادن، حالا برمیگردن به اول که اجتهاد باشه. میگن ول اجتهاد واجب کفایی، فاذا تصدى له من یکتفا به سقط التکلیف من عن الباقین، اگر من به کفایه قیام کردن از بقیه تکلیف ساقط میشه، و اذا ترکه الجمیع استحق العقاب جمیعا، که این خاصیت واجب کفاییه. در این بحث عرض کنم که بحث وجوب اجتهاد بوده باشه، ما باید در چند مقام بحث بکنیم. یه مقام این است که آیا اصلا اجتهاد دلیلی داریم بر وجوبش یا دلیل نداریم، اصل وجوب احتیاط ثابتان ام لا، وجوب الاجتهاد، این یه بحث. مقام دوم این است که این اجتهاد اگر قائل به وجوب شدیم، آیا اجتهادی که واجب است به معنای ملکه است، یعنی واجب است انسان ملکه استنباط احکام تکلیف احکام شرعیه رو پیدا بکنه، یا اینکه نه استنباط فعلیه، یعنی واجب است انسان اجتهاد بکنه و فتاواش در مسائل به دست بیاره، در قالب رساله چیزی مثلا در اختیار دیگران یا برای خودش داشته باشه در اختیار دیگران قرار بده، این استنباط فعلی مهمه، اینم مقام ثانیه. و مقام سوم این است که اگر این وجوب اجتهاد رو ما قبول کردیم به حالا احد المعنیین، آیا این وجوب وجوب غیری است یا وجوب نفسی است، وجوب کفایی است یا وجوب عینی است، اینم بحثی که بحث بکنیم. در مورد مقام اول که بحث وجوب اجتهاد باشه، این نکته رو باید توجه بکنیم که اجتهاد در مقابل اون طرق ثلاثه، یعنی تقلید، احتیاط و علم وجدانی، که گفتیم یکی از طرق احراز امتثال تکالیفه، اون مسلماً وجوب فطری دارد، وجوب فطری که گفتیم از باب این که فطرت انسان درک می کند که دفع ضرر محتمل لازم است، این یه امریست که گفتیم فطری و جبلی انسانه، که دفع ضرر محتمل رو انسان لازم میدونه. اجتهاد به معنایی که مقابل تقلید و علم و احتیاط باشه و احد طرق احراز امتثال تکالیف واقعیه، این مسلماً واجب است بالوجوب الفطری که قبلا گفتیم، چون احراز تکالیف قطعا لازمه برای دفع عقاب محتمل. یکی از راهاشم به نحو تخییر چیه؟ همین اجتهاد دیگه. میتونه انسان اجتهاد بکنه، میتونم در مقابلش احتیاط بکنه، میتونم علم وجدانی مثلا تحصیل بکنه. خب این اجتهاد به اون معنا وجوب داره، ولی او فعلا محل بحث ما نیست. ایشون که فرموده الاجتهاد و واجب اون کفایی، مقصودش اون وجوب نیست، مقصودش وجوب شرعی است نه وجوب فطری. میخوایم ببینیم اجتهاد در این مقام اول بحثم اینه که اجتهاد آیا غیر از اون وجوب فطری که گفتیم برای احراز امتثال مقدمه احراز امتثال تکالیف لازم است، عقلا غیر از اون آیا خودش یه وجوب شرعی داره یا وجوب شرعی نداره؟ این محل بحثه. ادله میشود برای وجوب شرعی احتیاط اقامه کرد. دلیل اجتهاد میگم، احتیاط همین اجتهاد مقصود دارم از کنم. یک دلیلش قول او تعالی است که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. به این آیه به دو تقریب میشود استدلال کرد. تقریب اولش مؤلف از چند مقدمه است. مقدمه اولاش اینه که این آیه دلالت بر وجوب تفقه فی الدین داره. چرا؟ وجه دلالت بر وجوب تفقه چیه؟ اینه که تفقه غایت قرار گرفته است برای نفر، چون فرمود لولا نفره من کل فرقتن من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این تفقه غایت برای نفر قرار گرفته و نفر در آیه واجب است به مقتضای لولای تهذیبیه و غایت الغایه گفتیم واجبتون. پس بنابراین از آیه استفاده می شود که تفقه در دین واجبه. این مقدمه ثانی این است که مقصود از تفقه مطلق تعلم احکام شرعیه نیست. تفقه مرادف با تعلم نیست، بلکه تفقه علمی است که حاصل به تأمل و نظر و درایته، یه علم خاصیه. شاهد این مطلب عباراتی از اهل لغت هست که بعضشو میخونم. در فروق اللغه، فروق فل لغه اینجوری داره، علمی که با تأمل و نظر و درایت حاصل میشه. در فروق فل لغه اینجور داره، ان الفقه هو العلم به مقتضى الكلام، یعنی مفاد کلام، مقتضای کلام رو شما بهش علم پیدا بکنید. علا تأملهی، یعنی بر اساس تأمل اون کلام، یه کلامی رو درش تأمل بکنی علم برای شما حاصل بشه. ولهذا لا یقال ان الله یفقه، به خدا نسبت نمیدن که خدا یفقه، چون خدا نیاز به تأمل نداره برای علم به چیزی که همه چیز براش عین و شهادت و واضحه.
کسی که
مثلا میخواد
فهمه
مشاهده بفهمه،
متنشو نمیفهمه، داره فکر میکنه، تعمل میکنه تا بفهمه، این الان تفقه
هست. حالا مدعا اینه که نه، باید حتما روی اجتهاده. البته حالا اون ممکنه بگه نسبت، ممکنه بگه اون نسبت به فتوای مجتهد تفقه کرده، اما نسبت به ادله تفقه، نسبت به دین تفقه نکرده. دین یعنی احکام واقعی الهی تفقه نکرده. عرض کنم که و تقول لمن تخاطبه تفقه ما اقول، گاهی با یکی صحبت میکنی میگی تفقه، یعنی ای تعمله لتعرفه، آیا تعمل میکنه اون حرف را تا بشناس او را. این عبارتیه که از فقه اللغه نرد. و قال فی المفردات الفقه هو توسل الى علم غائب به علم شاهد، از یک مطالب و مقدماتی که حاضر نزد شماست و عالم به اون هستی، از راه اینها شما یه امر مخفی را غایب از شما را اطلاع برش پیدا میکنید. فهو اخصم من العلم، هل علمی را نمیگن بهش تفقه. در فائق الفائق زمخشری میگوید که الفقه حقیقتا الشق، اصل فقه معناش شکافتنه، والفتح باز کردن چیز بسته، والفقیه العالم الذی یشق الاحکام و یفتش عن حقائقها و یفتح مستغلق منها، اون چیزی که مغلق پیچیده است گره خورده به هم دیگه اون رو بازش میکنه. اینم عبارتی است که در فائق آمده. پس از این عبارات میشه استفاده بکنید که فقه یه معنای اخصی داره. در روایات ما هم فقه به این معنا استعمال شده است. این دوتا روایت هم دوست روایت اشاره بکنه مقدمه تمام بشه. در اون عبارت امام عسکری علیه السلام اینجور آمده، اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه تا فرمود فللعوام ان یقلدوا. فقه اینجا به این معنا آمده، همین معنای یعنی اجتهاد، کسانی که اجتهاد میکنن. در خبر مفضل باز داره که خبرون تدری خیرون من اشره تروی، یک فقه به معنای هم اجتهاد در اون عبارت دیگه، عوام یا قلدو به قرینه میگه تقلید بکنن عوام، ازش اونجا به معنای اجتهاد مجتهدی. میگه خبرون تدری روایتی که در اون درایت به خرج میدی، یعنی تأمل میکنی با تأمل مطلب رو ازش استخراج میکنی، این بهتر از 10 روایت است که روایت بکنی، یعنی ناقل تنها باشی. بعد فرمود ان لکل حق حقیقه و لکل ثواب نور، ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف اللحن. یلحن یعنی با اشاره و رمز باش صحبت بکنیم، مطلب رو صریح نگیم، در لفافه بگیم. میگه اگر کسی بخواد فقیه باشه باید به حدی برسه که اگه ما در لفافه هم یه چیزی گفتیم بفهمه مرادات ما را، این میشه فقیه. در صحیح محمد بن مسلم هم داره که دخل رجل من علی ابی جعفر من اهل خراسان قد عمل بالروا حتی کثر مال ثم انه سأل الفقها فقالوا ليس يقبل منك شيئا الا ان قال بله الا ان ترد ما مالی اصحابه. خب این خلاصه، این میگه از سأل الفقها که عام در روایت تعبیر میکنه، سأل الفقها به این معنا، فقها یعنی هم کسانی که مجتهد بودن. خلاصه ما در روایات هم فقه به این معنا استعمال شده. پس این که در آیه میفرماید که واجب است تفقه بکنید، عده نفع بکنند برای تفقه، طبق این مقدم انسانی معناش یعنی که اینها اهل اجتهاد و نظر و درایت منابع باشن برای استنباط احکام شرعیه. این اجتهاد همین اجتهاد مصطلح را میخواد آیه شریفه واجب بکنه. اینا مقدمه ثانیه. فبرسیم سایر نکات. و صلی الله علیه و آله.
Como você é?